برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم. در ادامه یه برنامه های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید.
اسم این ده ما خازر دادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
بیدلی عاشق بود، چنانچه به کار جهان التفاتش نبود، ولی در همه احوال به ندای عجیب و دعوت دایی خداوندی می اندیشی که قلبش را با ذکر نامش آرام می کرد و این گونه بود که اجابت نمود دعایش، که همانا قرب به معبود بود، همان استجابت با عظمتی که او را صاحب کرامت نمود و نشان ولایت مولای عارفان و بیدلان حضرت علی علیه السلام در آن درخشان می نمود، تا اینکه رخ خوش امیری نیکو گفتار و پرز حسن معاب توانگریش آمود و به احوال جان جهانش معرفتی دیگر باره فزود. زان میانه از آن می ناب او را نوشاندند، چنان که عزم جزم نمود و قدم در راهی نهاد که عالمان و مفسران زمانه از حکمتش عاجز ماندند.
کسی که تمام جان و مال و هستی و وجودش و فدای اسقاط قدیر علی،
فانی در راه ولایت و برافراشت کننده پرچم ولایت امیرالمومنین،
نشانه رحمت خدا بر شیعه است،
ذوب در محبت امیرالمومنین شد.
فهمید چه بگوید که اونی که از زمره عامه است و مقرز نیست با کلمات او هدایت بشه، بیاد شیعه بشه.
شاگرد خاص مکتب امامت و ولایت امیرالمومنین بود.
بالاتر از علامه بودنه، آیت الله
مهد نبود، مهد بود، واد بود، فوق مهد.
آری از سوی حضرت دوست به او هدیه دادند مایه عاشقی حقیقی به مأمن عرفان مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را، چنانچه راز حقیقت وحدت وجودی و طربناکی عاشقانه اش را در ورطه دیگری از در کشیدن جام سرمستی ولایت به او نوشاندند و این بار این پیشکش را در مرحله عمیق‌تری از معرفت به حقایق دین و عشق به علی عالی اعلا تقدیمش نمودند که ثمرش کتاب جاودانه القدیر گشت که در چندین مجلد کتابت نمود، تا با آفت تفرقه بین گروه‌های مسلمین و مردمان با ذکر اصل وحدت و دوری از ستم و تباهی و الحاد تا بدین لحظه از زمان بر تارک دلهای عاشق به منش مولای متقیان علی علیه السلام شکوه مندی و فرمان روائی می کنند.
اساس شرکت محبته. تأثیر محبت هم در زندگی آدمی نیازی به بیان نداره. فقط نکته قابل تأمل اینه که محبتی که برای یعنی خدا یعنی دوست داشتن خدا و اولیاء خدا، تفاوتش با دوست داشتنهای عادی اینه که حب فالله یعنی الله، یعنی دارکه به ان الله هو الحق، حب خدا یعنی ملاک زندگیت حق بشه.
محبت نشأت گرفته از علاقمندی به فردیه، به چیزیه که از تعبیر میشه به محبت. محبت به اهل بیت صلوات الله و سلام علیه اجمعین و در رأس آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. قرآن کریم، قرآن مجید سنخش رو متفاوت با سنخ دیگر محبت ها، علاوه از او تعبیر به مودت شده.
یه چیزی میخوام تمرکز کنم که خیلی عامیانه به مسئله نگاه نکنیم، که اینجور که مردم فکر میکنن که فقط محبت اهل بیت اولا به زبان باشه که ما بگیم عشق علی و ولای علی، ولی در عمل هیچ نموری نداشته باشه، یا فکر کنیم که محبت علی داریم و ما دیگه بهشتی هستیم، در صورتی که اینقدر ائمه ما تأکید دارن توی روایات که شیعیان واقعی ما کسانی هستن که ما رو در عمل الگو قرار میدن. یعنی من اگه میگم علی را دوست دارم، باید علی وار زندگی کنم.
این اظهار محبت عملیه که در حقیقت میخوان این محبت تو خزانه قلب اسیر نباشه، حبس نباشه. این رو باید با اعلام و با اظهار نشون بده آدم و ارزش‌های ائمه رو بیان کردن.
ایشون خیلی زحمت کشیده، روزی 18 ساعت مطالعه. پدر ما میگفتن که من از خودم از آقای امینی شنیدم که ایشون میگفت من 20,000 کتاب رو مطالعه کردم. خب واقعا یک حجمی از کتابه. و بعد با اون حالا گرمای نجف و نمیدونم سفری که به هندوستان میرفتن که اینا قصه‌هاشو شنیدید که چه هوایی داشتن و چه حالت ها.
میخواهید استفاده کنید؟ محبت. میخواهید سعادت برسید؟ محبت. میخواهید برسید اون جایی که هر چی اونطور میشده بکنید بشود؟ محبت. لذا اینهایی که بزرگان دنیا بودن، اینهایی که رگلا هستن، اینهایی که در این موضوع فکر کردن، دیدن که رایت غیر از محبت خوبید.
عبدالحسین امینی، مشهور به علامه امینی، در سال 1281 هجری خورشیدی در شهر تبریز در میان خانواده پاک و پرهیزگاری به دنیا آمد. نخست آیات قرآنی و سوره های کوتاه را از مادر فرا گرفت. آنگاه نزد پدر تحصیل مقدمات و ادبیات عرب، منطق و فقه و اصول بیاموخت. پدر بزرگوارش شیخ احمد امینی تبریزی از فقها و مجتهدین زمان خود و در زهد و تقوا زبانزد عموم بود و مردم به ایشان همواره به دیده احترام می نگریستند. اهتمام عبدالحسین به قرآن و حدیث، به خصوص به نهج البلاغه، او را عاشق امام علی علیه السلام کرد و به واسطه طی مدارج و مراتب علوم اسلامی مانند علم فقه و تاریخ، تفسیر، علم رجال و حدیث و درایه، استادی تمام عیار گشته و علامه‌ای کم نظیر گردید تا گوی سبقت را از همه محققان برو باید.
عرقدی به تنهای عرقدی نی، عرقدی با امینی عرقدی ره. یعنی رفتار امینی خیلی مؤثر بوده.
شما وقتی القدیر رو ورق میزنید تو همون صفحات اول حس میکنید شما با یه کتاب سر و کار ندارید، شما با یه اقیانوس کتاب سر و کار دارید. ببینید من این رو حس میکردم تا اینکه در یه جایی از قول مرحوم علامه امینی اینو من خوندم که مرحوم آقای امینی به یکی از نزدیکان خودشون گفته بود که برای نوشتن هر یک صفحه از القدیر دست کم 200 صفحه مطالعه میکردم.
واقعش اینه که القدیر طبیب مطالبی که داره خیلی متنوعه، برای همین هر قسمتی که از القدیر هر بخشش رو میخونی یه حالی به انسان دست میده. مثلا توی جلد اولش که میخونید جنبه تحقیقاتیش، از جلد دوم که مسئله شعر و شعرا مطرح میشه، یه قدیر در واقع در دو محور قرار میگیره. یه محور شعر و به اصطلاح اشعار در مورد تحت عنوان قدیریه هاست، قصائد مهمی که در مورد قدیر مطرح شده. محور دومش مسائل دیگه که به موازات اینها مطرح میشه.
القدیر خدمت رو عرض کنم که همجور که خودتون میدونید یه خب مجموعه بزرگیه و شاید بشه گفت که بدنه اصلیش در حقیقت تواتر ادبی و شعری قدیر و جانشینی امیرالمؤمنین هست و مطالب اصلی کتاب در حاشیه این پیکره قرار، این اسکلت ساختمان القدیر قرار گرفته.
القدیر حاصل قدیری هایی که شاعران در دوره‌های مختلف در مورد از واقعه قدیر و امیرالمؤمنین و شخصیتشون سرودن و مباحث دیگه که هست. برای من قدیری هایی که مخالفین امیرالمؤمنین در مورد قدیر و شخصیت امیرالمؤمنین سرودن و علامه تو اینجا ذکر کرده خیلی جالبه و بیشتر نظرمو جلب کرده.
جلد سوم خوشمزگیش اینه، شروع میکنه به کسانی که غیر مسلمانه، مسیحی و بزرگان مسیحی، افراد رجال برجسته مسیحی، عبدالمسیح انطاکی، این مطران مسیحی، یه شخصی، اینا چند هزار بیت شعر گفتن، بعضیشون 3000 خورده به شعر در فضائل امیرالمؤمنین گفتن. بعدش میگه که این افراد با انصاف بودن، در مورد امیرالمؤمنین شعر گفتن، یه سری دیگه هم بودن در مورد اسلام با انصاف حرف زدن.
علامه امینی نشون داده بی انصافی نویسندگان رو که آقا شما اگه داری راجع به اسلام، راجع به چی داری، راجع به عقاید فرق صحبت میکنی، پس ضابط باید به کتب اونها، منابع اونها بری و از راه انصاف سخن بگی.
به فرموده ی آیت الله فاطمی نیا رحمت الله علیه که خود صاحب کرامت و فضیلت‌های بسیار بود، عشق علامه امینی به مولای متقیان بی جواب نماند، چنانچه علامه امینی که سالها خود را گداخته در ولایت امیر متقیان علی علیه السلام می دید، در این مسیر برگزیده شده بود. آنگاه که مسلمانی سنی مذهب به او در باب شفای فرزندش التجا می آورد که بسیار در استیصال و نگرانی بود.
علامه امینی قدس الله نفسه الزکیه، ایشون کراماتی داشت، مگه میشه نداشته باشه؟ مگه میشه عشق بی جواب بماند؟ میشه عاشق امیرالمؤمنین بود او هم نداشته باشه؟ چی داشته باشه؟ وقتی حرم نجف میمد، مرحوم پدرم میگفت که علامه امینی تو حرم آن چنان بلند گریه میکرد تمام اهل حرم به گریه او گریه میکرد. عاشق بود، عاشق خودش در راه امیرالمؤمنین ذوب کرد. حالا این کرامت نداشته باشه؟ بله کرامات زیاد داشت ایشون که من اینا را میدونم، در وقتشم گفتم یه وقتی. حالا این یکیشه میگه محل شاهد میریم برای اشراف چی؟ خاص. بله میگن ایشون قریب به این مزامی شاهد باشد که یه وقتی در منزل نشسته بود، دید در میزنن، دیدن وزیر فرهنگ، ما میگیم وزیر آموزش و پرورش، آموزش پرورش، وزیر فرهنگ عراق که سنی هم بوده، یک نامه نوشته. بسم الله الرحمن الرحیم. علامه امینی، شما که تمام عمرتون را در راه علی علیه السلام گذاشتید، حالا اون علی گذاشتید، من یگان فرزندم مریض شده، دندوناش کلید شده، الان پا به قبله است، اطبا هم مایوس شدن، این علی شما میتونه کاری بکنه؟ این جواب اگه برای این نامه برای من بیاد چهار میکنم؟ خاک نعلین علامه امینی هم نمیشه، 100 تا از من بیان ادغام کنن، خاک نعلین مرد نمیشیم. من ایشونو زیارت کرده بودم، شیر ولایت بود، شیر ولایت. ولایت یعنی این، ولی بگی از قول شهید بهشت دروغ بسازی، اینه به اون بزنی، اونو به این بزنی، تو پیت نمیدونم، تو تا قمه بزنی، تو زیر زمین قمه بزنی، اینه که ولایت نشد، ولایت یعنی امینی، مثل شیر ولایت، شیعه را سرفراز کرد. حالا اگه برای ما بگید نامه چی میگه؟ هیچ، ما انشالله دعا میکنیم، مثل من دیگه یا شما. بخواب یه چیزی به ما بگن دیگه، جز این که بعدی دعا بدیم راه دیگه نداریم که. اما ایشون کاغذ گرفت، زیرش نوشت بسمه تعالی امیر خداوند به برکت امیر المؤمنین فرزند شما را شفا داد. چرا شفا داد؟ آقا چقدر دم باید پشتگر باشه این حرفا بزنه؟ که ببر نامه رو ببر. حالا مثلا یه 20 دقیقه نیم ساعت چقدر طول میکشید که نامه رو ببرم بالا سر مریض دیگه؟ افتاده داره میمیره، دندونه کلید شده، از این ور لباساشو پوشید، عمامشو گذاشت، مشرف شد حرم، رفت روبروی امیر المؤمنین ظریح آقا امام عالمیان استاد، گفت آقا قربونت برم، من یه حواله فرستادم رو سیاه هم نکنی. نامه رسید بالا سر مریض، مریض پاشد نشد، آقا من آب میخوام، نون میخوام، اینا کیان دور من جمع شده؟
علامه امینی که کعبه آمال و بوستان طربش را در میان کتاب و کتابخانه های عمومی و شخصی میافت، سفرهای بسیاری به هند و عراق، ترکیه و سوریه و مصر کرد تا به مطالعه و استنتاج و تهیه مأخذ تحقیق خود بپردازد. عشق به خاندان عطرت چنان سراسر وجودش را فرا گرفته بود که ساعتها مطالعه در مخزن کتابهای خطی را به شوق دست یافتن به گوهرهای گرانبهای نبوی صرف می کرد و هرگز احساس خستگی نداشت. چنان که گویند علامه امینی در کتابخانه ای روزانه 20 ساعت مشغول تحقیق و پژوهش می شد و سرانجام توانست از میان 4000 نسخه خطی موجود در آن کتابخانه مأخذ دلخواه خود را بیابد. آری، این همه توانایی و پشتکار و دلبستگی به کار فقط و فقط در پرتو ایمان و عشق واقعی به علی علیه السلام و خدایش میسر می شد.
پنجاه سال پیش علامه امینی یه جمله رو کتاب القدیرش نوشته، نوشته القدیر یوحد صف الملأ الاسلامی.
آنچه که در مورد وحدت ایشون میگن دیدگاهشون اینه، بله القدیر یوحد صفوف الاسلامیه. این در یکی از تقریض ها آمده که ایشون نقل کردن و منتشر کردن که آقا جان ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن.
علامه امینی هم همین خواست این کار بکنه در رضوان الله علیه که بتونه از امت واحد یک وحدت به عنوان دفاع از حریم، اما دفاع از حریم واقعی رو اون میخواست خواستار بود.
القدیرو یوحد صفوف الاسلامی، این کتاب وحدت در همه صفوف اسلامی ایجاد میکنه، همه اختلافات رو برطرف میکنه. القدیر در رشته دفاع از ولایت، در رشته نحوه استدلال برای ولایت، در رشته بزانو اوبردن طرف مقابل برای شیعه لازمه.
جمله ای که روح کار علامه امینی، اون دقت فتانت و بصیرت علامه امینی که از اون چوبه که برداشت اجازه نداد یه عده‌ای بیان سوء استفاده کنن و تحت عنوان ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی، این ولایت امیرالمؤمنینی که عده می‌خواستن تبدیل به وسیله فرقت و تفرقه کنن، اسباب وحدت صفوف اسلامی کرد.
کاری که علامه امینی اعلی الله مقامه الشریف انجام دادن در واقع وحدت حقیقی رو ایشون اومدن محقق کردن و بهش دامن زدن از همون ایام و میخواستن به نحوی بیان بکنن برای تحقق وحدت مقتدرانه در خاکیزمون در دفاع از علی ابن ابی طالب علی علیه السلام میایستیم، مستدل علمی و با استفاده از منابع عامه.
ما وقتی که میخوایم در مورد معارف اهل بیت، از معارف اهل بیت دفاع بکنیم و اهل بیت رو به دنیا معرفی بکنیم، ما انقدر مستندات قوی داریم که به هیچ وجه مجال این نیست که خدا نکرده ما بخوایم از در واقع جاده ادب و نزاکت منحرف بشیم.
امیرالمؤمنین مولا علی، علی
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی من کیم حبل المتینم من کیم حق الیقینم من کیم باب المرادم من کیم فتح المبینم من کیم فتح المبینم.
علامه امینی با تأسیس کتابخانه در نجف اشرف دانشگاه بزرگ عالم تشیع را تا حد امکان از کتاب بی‌نیاز کرد. او در صدد بود عدل امام علی علیه السلام با به اجرا در آمدن اصول سیاسی اسلام دیگر باره در جامعه انسانی و اسلامی آشکار گردد. علامه امینی به همراه بزرگانی همچون سید شرف الدین عاملی نهضت متن گرایی را بنیان نهادند تا مبانی فلسفه سیاسی اسلام را با ارائه مدرک به امت اسلامی عرضه نمایند و به این وسیله در مقابل نهضت پیشین گرایی ایستادند. همچنین با جمع‌آوری اجتماعات پیشوایان شیعه تمامی زمینه‌های شک و تردید را درباره حدیث قدیر از بین بردند تا این حدیث گوهربار همچنان بر تارک تاریخ شیعه و اسلام بدرخشد. علامه امینی بر توسلات خیلی تکیه داشتند و به زیارت جامعه کبیره، زیارت امین الله و زیارت عاشورا از روی یقین معتقد و مقید بودند و بسیاری از ادعیه را حفظ بودند و می‌فرمودند کسی که زیارت جامعه کبیره را بخواند و بداند که چه میگوید، این فرد شیعه بی سواد نیست، چرا که میفهمد دین یعنی چه.
گریه مایه عشق علامه امینی بود و این گریه این مایه عشق رو برد بالا تا یه حوصله و بردباری عظیمی رو برای علامه فراهم کرد و همین گریه مایه همین عشق و محبت و حوصله شد که تونست در طول 40 سال این القدیر رو با زحمات فراوانی که تحمل کرد به وجود بیاره.
هیچی مثل روزه آدم رو صاف نمی کنه. زنگار رو از دل نمی زداید. روزه و ربی عبدالله علیه السلام هیچی مثل روزه قلب انسان رو جلا و صفا نمیده.
4 سال از رحلت علامه امینی بیشتر نمیگذشت که فرزندش خوابش رو دید. دید پدر در بهشت ابدی و سعادتمندی بسیار عجیبی مشغول حیاته. از آقا پرسید آقا جان تألیفات شما کتاب القدیر دست شما رو گرفت. کتاب خونه نجف باعث شد که این بهشت رو به شما بدن. ایشون فرمود خیر، این بهشت به خاطر زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلامه که در دنیا انجام می دادن. از ایشون می پرسه که پدر جان آخه ما راهمون تا کربلا خیلی دوره، چطور می تونیم این زیارت رو به دست بیاریم؟ ایشون جوابی داد که امروز به درد من و شما می خوره. فرمود در روزه و مجالس ابا عبدالله الحسین شرکت کنید و تأکید میکنم که زیارت عاشورا رو به همین راحتی از دست ندید.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
سرانجام علامه امینی در روز جمعه 12 تیر ماه سال 1349 هجری خورشیدی در سن 70 سالگی در تهران دار فانی را وداع و چشم از این دنیای فانی فرو بست. پیکر پاکش را به نجف اشرف منتقل کرده و بعد از تشییع و طواف برگرد مزار امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتابخانه عمومی که خود تأسیس کرده بود به خاک سپردند. ریحان و رضوان الهی آمیخته با عطر تربت ابو تراب نثارش با. از عنایت و توجه شما سپاسگزاریم. این برنامه کاری بود با همکاری دفتر تولید و تامین شبکه رادیویی فرهنگ، همکاران در پخش، تهیه کنندگی معصومه فراهانی و نویسندگی و گویندگی ندا سادات شکرفروش. خدا نگهدار.
خانم خودم هم مجروح شد، فعلا که تو بیمارستان هنو عملش نکرد.
جزء مساجد قدیمی تو این منطقه است.
با این چادر خاکیمون به تأسی از حضرت زهرا راه ایشون رو ادامه خواهیم داد.
راستیتش اصلا فکرشو نمی کردیم که به این مسجد موشک بذارم، ولی حالا دیگه
نمیدونم چی بگم.
رشید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون،
اشهد ان امیرالمؤمنین علی حجت الله.
عرضم به حضورتون ساعت 6 صبح بود که بر اساس 3 تا ریز پرنده که مسجد رو زدن،
مسجد آسیب جدی دید. طبقه دوم که شبستان بانوان هستش آسیب جدی دیدش، منزل خادم مسجد آسیب جدی دید.
اینجا خانم خودم هم مجروح شد.
صبح که این حمله موشکی اتفاق افتاد و تا الان که دیگه اوقات نماز مغرب هستش، شاید چند ساعتی بیشتر نگذشته، ولی کند خدا رو شکر الحمدلله نه، با همدلی و همبستگی که مردم محل داشتن، مسجد، چراغ مسجد روشن شد. چرا چراغ مسجد روشن شد؟ چون مسجد خونه امید مردمه. این چراغ اگر خاموش بشه، شاید امید مردم یه قسمت های یه بخش های تو این شرایطی که سخته، یه مقدار حالا مشکلاتی هم داره به وجود میاد، بالاخره همین محل الان شاید نزدیک 100-150 تا خونه از این اتفاق امروز و از این حمله موشکی آسیب دیدن. وقتی صدای اذان مسجد میاد، چراغ مسجد روشنه، امید مردم هم بیشتر میشه. تمام تلاش بچه های هیئت، بچه های مسجد، همه بزرگترها برای این بودش که چراغ مسجد روشن بشه، کسی حس نکنه که اینجا مسجد هم از کار افتاده.
ظاهرا دوستان فرمودن که برق مسجد وصل شده دیگه برای اقامه نماز عشا. میدونم زحمت هم هستش برای همه عزیز و اساتید خودم، ولی برای نماز تشریف ببرید داخل صحنه اصلی و شبستان مسجد، انشاءالله اقامه نماز عشا اونجا برقرار خواهد بود.
الله اكبر الله اكبر.
زمین می‌لرزد.